بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ما تا اینجا روایاتی که مجموعاً از این روایات برای قاعده الزام میتوانستیم استفاده بکنیم، اینها رو بیان کردیم. و شاید یه روایتی برای استدلال بر قاعده الزام در بین این روایات باقی نمونده باشه. این روایت رو هم حالا باز اشاره بکنیم که حالا در باب صلات بر میت روایت رو در جلد اول روضة المتقین مرحوم مجلسی در صفحه 421 اونجا ذکر کرده. روایتی است که دلالت بر این داره که در نماز بر میت اگر میت شیعه است و مؤمن باید 5 تکبیر گفت، و اگر میت غیر شیعه است مخیر است مصلی که بر او نماز میخوانه که 4 تکبیر بر او بگه یا 5 تکبیر بگه. اون وقت علت این که بر غیر شیعه، یعنی مسلمان غیر شیعه، میتوان 4 تکبیر گفت، علتش این است که تکبیر 5 برای مسئله ولایت، و چون غیر شیعه معتقد به ولایت نیست، از باب الزام میگیم که خب حالا که اعتقاد نداره اون تکبیر 5 برای او ذکر نشه. که اینجا هم مرحوم مجلسی مسئله الزام رو مطرح فرموده. و ما یک بحثی داریم بعدن که آیا قاعده الزام فقط در وضعیات جریان داره، در احکام وضعیه مثل صحت طلاق، صحت نکاح، باب ارث، یا اینکه نه در احکام تکلیفیه هم جریان داره. از این روایت به خوبی استفاده می شود که قاعده الزام در باب احکام تکلیفی هم جریان داره. نکته ای که در این جا هست، بعد از این که حالا روایات تمام شد، یک روایتی وجود داره که چه بسا از این روایت مسئله تعارض استشمام بشه و ما باید این روایت رو بررسی بکنیم. و این روایت همون صحیحه معروفه ابی ولاده که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در کتاب البیع مکاتب به چند مناسبت به این صحیحه اشاره فرموده. این صحیحه در جلد 19 وسائل الشیعه ابواب الاجاره باب 17 حدیث اوله. ابی ولاد میگوید اکترعیت بغلا الی قصر بنی حبیره ذاهبا و جائیا به کذا و کذا. یک بغلی رو کرایه کرده تا قصر بنی حبیره برود. ابی ولاد خود شیعه، صاحب بغل سنیه. و خرجت فی طلب قریم له فلما سرت الی قرب قنطره الکوفه خبرت ان صاحبی توجه الی النیل. این شخص میگوید که وقتی من این بغل رو کرایه کردم برم قصر بنی حبیره، وقتی نزدیک عرض میشود قنطره کوفه رسیدم، به من خبر دادن که اون بدهکار به شما رفته نیل. فتوجهت الی النیل، رفتم سراغش به سوی نیل. فلما اتیت النیل خبرت انه توجه الی بغداد، اونجا رو گفتن رفته بغداد. فاتبعته دنبال کردم، فزفرت به و فرقت فی ما بینی و بینه، بالاخره اونجا گیرش آورده و برگشته به کوفه. و کان ذهابی و مجیئی خمست عشر یومن، این که بنا بود از اول این رو کرایه کرده تا برود کوفه قصر بنی حبیره، از کوفه رفته نیل، از نیل رفته بغداد، تا رفته و برگشته شده 15 روز. فاخبرت صاحب البغل به عذری، عذر خودم رو به صاحب بغل گفتم. و اردت ان اتحلل منه فی ما صنعت و ارضی، میخواستم به خلاصه حلالیت بجویم از او. فبذلت له 15 درهم، برای هر روز یه درهم بهش دادم شد 15 درهم. فابا ان یقبل فترازینا به ابی حنیفه و اخبرت او بالقصه، او از من قبول نکرد، قرار گذاشتیم بریم پیش ابو حنیفه، قضیه رو برش گفتیم. فقال لی، ابو حنیفه به من گفت ما صنعت بالبغل، به این بغل که از او گرفتی چی کار کردی او را؟ فقلت قد رجعته و رجعته سلیما، برگردوندم او رو سالما. اون صاحب بغل گفت قال نعم بعد 15 یوما، سالم آوردی بعد از 15 روز. قال ابو حنیفه به او گفت فما ترید من الرجل، از این مرد چی میخوایی؟ قال ارید و کرا بغلی، فقد حبسه علی 15 یوما، کرایه 15 روز من میخوام. فقال اینی ما ارالک حقا لانه اکتراه الی قصر بنی حبیره فخالف فرکبه الی النیل و الی بغداد فزمن قیمت البغل و سقط الکرا. ابو حنیفه گفته است که من حقی برای تو نمی بینم، اگر این بغل از بین رفته بود تو ضامن قیمتش، اون آقا ضامن قیمتش بود، اما حالا که او سالما برگردونده و تو هم به این کرایه دادی روی، البته اینجا دیگه تو روایت نیامده، اینها روی همون مبنایی که دارن الخراج و به زمان، روی یکی از معانی که برای این روایت میکنن، این میشه که خلاصه در اثر این اجاره منافع این تماما مال این شخصی است که اجاره کرده، تا مادامی که این بغل باقیه تمام منافعش مال اینه. فلما رد البغل سلیما و قد سه لم یلزمه الکرا قال فخرجنا من عنده و جعل صاحب البغل یسترجه. میگه از پیش ابو حنیفه آمدیم بیرون، صاحب بغل که خودش هم سنی بود استرجاع میکرد، انا لله و انا الیه راجعون میخون. فرحمته مما افتا بهی ابو حنیفه، و اعطیته شیئا و تحللت من، بالاخره میگه باز یه چیزی بهش دادم و حلالیت جستم، و حججت تلک السنه فاخبرت ابا عبدالله علیه السلام بما افتا به ابو حنیفه، حج آمدم خدمت امام صادق، فقال حضرت فرمود فی مثل هذا القضا و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الارض برکاتها، فرمود به مثل این قضا و شبه این قضا آسمان آب خودش رو منع میکنه و زمین برکات خودش رو. که خب این روایت واقعا دلالت بر این داره که یک قضاء باطل یا یک فتوای باطل، ببینید که چه آثاری داره که خود انسان توجه نداره. حالا یه آیه هست که شاید بعدم هم بهش اشاره بکنیم، ما آیه‌ای که می‌فرماد و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، در ذیل این آیه آمده من قضا فی درهمین به غیر علم فقط کفر، اگر کسی در دو درهم، یعنی در باب قضا فرق نمی‌کنه که حالا کم باشه زیاد باشه، مسائل نمیدونم بزرگتر باشه کوچکتر باشه، من قضا فی درهمین فقط کفر. خب این هم در اینجا رد امام عرض میکنه حالا رأی شما چیه؟ حضرت فرمودن این باید اجرت المثل از کوفه به بغداد، از بغداد به نیل، از نیل به بغداد و از بغداد به کوفه رو بپردازه، یعنی در حقیقت باید اجرت المثل این 15 روز رو بپردازه. و بعد سوالات دیگری میکنه، میگه اگر در این مدت من به این علف دادم، در این 15 روز خرج این حیوان کردم، پول این علف ها رو کی باید بده؟ پول این علوفه رو کی باید بده؟ حضرت فرموده خودت باید بدی، چون تو قاصب بودی، تو حق نداشتی از کوفه با این بغل جای دیگری بری، تو قاصب بودی. اگر مرد قیمت چه زمانی رو ضامنه؟ فرموده قیمت و بغل یوم خالفته، که یوم خالفته همون یوم القصبه، قیمت بغل در روز قصب، که مشهور هم قائل به همین هستن که قیمت یوم القصب و قاصب ضامنه، نه یوم تلف را. و بعد با سوال میکنه که اگر این شکستگی پیدا کنه، مجروح بشه، اونجا چه مقدار زمان هست؟ که اینها رو در دنباله روایت خودتون ملاحظه میفرمایید. حالا آیا ممکنه کسی بگوید این روایت ابی‌ولی این با قاعده الزام منافات داره؟ بیان منافات رو اینطور ذکر بکنیم، بگیم این کسی که شیعه بوده و اجاره کرده، بغل کسی رو اجاره کرده که اهل سنته، رفتن پیش حاکم خودشون. خب اهل سنت هم قول حاکم خودشون رو برای خودشون نافذ میدانن، پس حالایی که او حکم کرد، این شیعه باید او رو الزام بکنه، بگه خب حاکم خودتون گفته، تو بیشتر از اون چی که حاکم خودتون بیان کرده استحقاقی نداری. در حالی که در ذیل روایت بعد از اینکه در حج خدمت امام رسیده، امام بهش فرموده این حکم باطله، این قضا باطله، امام بهش فرموده، بعد اون شخص به امام عرض میکنه حالا من ازش حلالیت جستم، مثل بعضی از این افراد که میخوان حج برن، یه مالی رو از کسی خوردن یا حق کسی رو از بین بردن، میاد به نحو کلی میگه خب حالا اگر یه چیزی بود شما حلال بکنی. اونم فکر میکنه حالا یه چیز جزئیه، حالا اگر بهش بگه من 10 میلیون از تو دزدیدم و خوردم که او حلال نمیکنه. او فکر میکنه حالا یه چیز خیلی مختصریه، اینم خودشو قانع میکنه به اینکه او گفته من تو رو حلال کردم. امام بهش میفرماین که نه، او فکر میکرده که حکم همینه بعد راضی شده، اما حالا برو فتوای من رو براش بیان بکن، بعد از این ببین تو رو حلال میکنه یا نمیکنه. اون حلیت قبل به درد نمیخوره. خب شاهد این است که پس معلوم میشه قاعده الزام قاعده ای نداره. اگر قاعده الزام بود امام باید میفرمود که خب حالا این بر طبق فتوای خود ابو حنیفه که اینها خودشون رو ملزم میدونن به عمل به حکام و نظرات حکام و فتاوای ائمه خودشون، پس عمل باید بکنه، چیز دیگری بر ذمه تو نیست. نه چرا؟ نه ولذا به حالا زید روایت این هست که بعد از اینکه این رفت دوباره به او گفت و او خیلی خوشش آمد و بعد مستفسر شد اون شخص، همین سعد استفسار و شیعه شدن او شد. قبلا معتقد بوده به ابو حنیفه. بله همین عرض بکنیم، بیان استدلال همینه. خیلی خوب، حالا اشکال اینه که حالا میترم خدمت امام، امام چرا نفرمود که روی قاعده الزام اون شخص ملزم است به فتوای ابو حنیفه عمل بکنه؟ چرا امام اون فتوا رو تخطئه کرد و فرمود فتوا همیست که من دارم بیان میکنم و برو مجددن بهش بگو و ازش حلالیت بطلب؟ نه خیلی قبل از استفسار بوده. امام گفته اصلا بنا نبود که حالا اون مستفسر بشه. امام فرمود برو حالا بهش بگو، یعنی حالا ما فرض کونه سن میگن دیگه. بعد از اینکه این فتوا رو شنید و اینها و بعد مستفسر شد. این بیان استدلال اینجا به نظر ما چند جواب می شود از این استدلال به این روایت داد. جواب اول این است که قاعده الزام در احکام جریان پیدا می کنه، نه در باب موضوعات. این نکته رو خوب دقت کنید، ما روایات گذشته‌ای که داشتیم در باب قاعده الزام، تمام این روایات من دان به دین قوم لزمه حکمه، هر روایتی به هر مناسبتی بود، روایات باب طلاق، روایات باب میراث، اینها رو وقتی ما درش دقت میکنیم استفاده میکنیم که قاعده الزام در باب احکام جریان داره، در باب موضوعات جریان نداره. حالا مثالی رو عرض بکنیم، اگر یک سنی نسبت به یه مالی شبهه موضوعیه بشه، سنی معتقد است که این مال مال شیعه است، شیعه میگه من نمیدونم این مال مال من هست یا نه. فرض مثال رو خوب دقت کنید، یه شیعه میگه من نمیدونم این مال مال منه، سنی اقرار میکنه به اینکه این مال مال توست. خب حالا اینجا یا شیعه میتونه بیاد به این که من این رو به مقتضای قاعده الزام، قاعده اقرار رو نمیخوایم بگیم، بگیم به مقتضای قاعده الزام، بگیم خب حالا که اعتقاد داره این مال مال منه، من این مار رو ازش بگیرم. نه، قاعده الزام اینجا جریان پیدا نمی کنه. قاعده الزام در باب احکام فقط جریان پیدا می کنه، اما در باب موضوعات جریان پیدا نمی کنه. و در ما نحن فی در مورد روایت باب قضاست. قضا مربوط به موضوعاته، مربوط به احکام که نیست. این اولا. اجازه بفرم آره اجازه بدید. ثانیاً شما بفرمایید که آقا درست قضا در باب موضوعاته، اما اینجا یک موضوعی است که امام حکم را و فتوا را تخطئه کرده، فرموده به مثل هذا القضا تحدث السما ماها. اینجا امام علیه السلام فتوا را تخطئه کرده. بحث موضوع درسته در باب قضا، یه وقت شبه موضوعی صرفه، یک وقت نه منشأ اختلاف، اختلاف در فتوا و اختلاف در حکمه. و در ما نحن فی در این روایت ابی ولاد منشأ اختلاف در باب حکمه. اگر کسی این طور بگه، جواب دومی که ما داریم این است که امام میخواد بفرماید که ابو حنیفه یه حکم من غیر مستندن آمده داده و قاعده الزام در احکام مستنده است. یعنی چی؟ یعنی اگر یک مذهبی حکمی که در اون مذهب مستندن الی مذهب هم باشه، طلاق سه مرتبه فی مجلس واحد حکم مستندن الی مذهب هم، اما اینجا ابو حنیفه به عنوان یه رأی شخصی خودش و به عنوان یه رأی اجتهادی خودش اومده مطرح کرده، مستندن الی مذهب هم نیست. بگید آقا شاهد این حرف چیه؟ شاهدش این است که در ذیل روایت امام می‌فرماید که ابو حنیفه قضا بالجور و ظلم، یعنی یه رأی ظالمانه ای داده. معناش اینه که اگر همین رأی رو سراغ یک عالم سنی دیگر میرفتید معلوم نبود قبول کنه. نه عالم سنی، خود این شخص سنی گفته انا لله و انا الیه راجعون، یعنی عوامشون هم میفهمیدن این مطلب مطلب باطل و ظالمانه ایه. پس باز جواب دومی که ما میدیم این است که قاعده الزام در احکام مستنده الدینه. احکام مستنده الدین یعنی عالمان اون مذهب همشون قبول دارن این رو. حق باطل بوده، حق که اولش باطل نبوده، از اون به بعدش عنوان قصد بوده داشته، میشه مقبوض بالقصد. نه درست عرض کردم در توجیه اون فتوا که حالا در کلمات ظاهرا خود مرحوم شیخ هم باشه این استناد در خراج و به زمان، اما اون به عنوان یه وجهی برای کلام و فتوای ابو حنیفه است، در حالی که الخراج و به زمان هم معناش اون نیست که اونا میکنن. عرض میکنم اگر همین مورد رو پیش علمای دیگر اهل سنت برده بودن اونا این حکم رو نمیکردن. این هم جواب دوم. جواب سوم این است که مورد قاعده الزام جاییست که اون طرف سنی قبول داشته باشه. شما این نکته هم باز خوب دقت کنید، اگر یک سنی زوجه خودش رو سه طلاقه کرد فی مجلس واحد و از اول گفت من اصلا این حکم قبول ندارم، درست من سنی هستم اما من این حکم رو قبول ندارم، ظاهرش این است که این از مورد قاعده الزام خارج میشه. یعنی اگر یه شیعه بدون این سنی با اعتقاد به مذهب خودشون اما معتقد به این حکم نیست و زن خودش رو سه طلاق کرد، نمیتونیم اون رو الزامش بکنیم. الزام در جاییست که بالفعل طرف مقابل الزام به مذهب خودش در همین مورد رو هم قائل باشه. کما این که ما در این طرف قضیه گفتیم اگر یک شیعی هم ملزم به این حکم باشه، یه شیعی داره در این اهل سنت زندگی میکنه، جهلن از باب جهل مرکب ملزم به این حکمه، گفتیم قاضی الزام گریبان اونم میگیره. اگر یک سنی ما حفظ اعتقادش به اهل سنت معتقد به این حکم نباشه و این سه طلاقه نباشه، قاضی الزام نمیگیره این رو. در این مورد بالخصوص قاضی وقتی که این حکم رو کرده معلوم میشه اون صاحب بغل نپذیرفته و لذا میگه بعد از این که استرجاع کرد من بهش عرض میشود دلداری دادم، گفتم حالا بیا با همه دیر دوباره ترازی میکنیم و حلالیت بجویم از تو، پس اصلا رفتی باز به قاعده الزام نداره. درست خوب این نکات خوب دقت کنید، در کبرا اهل سنت ملزمن، اهل سنت ملزمن به این که اگر قاضیشون یه حکمی داد براشون نافذه، اما در صغرا این حکم رو ملزم نبوده، نپذیرفته این حکم رو و لذا استرجاع کرده. پس جواب سومی که ما میدیم این است که قاعده الزام در جای جاری میشه که طرف مقابل به همون حکمی که در حقش هست به حسب ظاهر و بالفعل ملزم باشه، اما اینجا ملزم نبوده. ما این سه جواب رو مجموعاً به ذهن رسید که عرض کردیم، جایی هم ندیدم این جواب‌ها رو. بعضی از آقایون قبلاً اشاره کردن که این روایت ابی بنلاد رو ما متعرض بشیم، این رو بیان کردیم. ولی گای ملزم به کبرا هست، ملزم به صغرا نیست. ممکنه؟ نه چرا؟ ممکنه؟ ما بحث روایاتمون تمام شد. من قبل از این که بحث روایات رو میخواستم شروع کنم یه بررسی اجمالی در برخی از آیات قرآن داشتم که ببینم اصلا این قاعده الزام رو میشه از بعضی از آیات قرآن استنباط کرد یا نه، منتها خب به یه نتیجهی نرسیده بودم و لذا بحث روایات رو شروع کردم. حالا در قرآن مخصوصا در سوره مائده آیاتی وجود داره که چه بسا از این آیات برای قاعده الزام ما بتونیم استشهاد بیاریم، این یکی. و همچنین بعضی از آیات وجود داره که چه بسا ازش استشمام تعارض با قاعده الزام داره و منافات با قاعده الزام داره، که حالا ما این دو دست آیات رو باید بخونیم. اولین آیهی که میخونیم آیه 42 سوره مائده است. آیه این است که سماعون للکذب اکالون لسوه فان جاءوک فاحکم بینهم او اعرض عنه. به پیامبر می فرماید که اگر این یهود یا حالا در این که آیا آیه شامل اهل ذمه میشه یا مربوط به کفار غیر ذمیه اختلافه، اما می فرماید اگر انجاوک، اگر اینا نزاعی داشتن آمدن پیش تو، فحکم بینهم، یا حکم بکن بین اونها، یا اعرض عنهم، یا از اینها اعراض بکن. این اعرض عنهم معنیش نیست که بگو به من ربطی نداره هر کار میخوای بکنی به دنبال کارتون، نه. این اعرض عنهم بر حسب اونجه که در روایات خود ما هم آمده، این یعنی عرضن هم اونها رو ارجاعشون بده به حکام خودشون، برن پیش حکام خودشون، علا حسب مذهب هم، علا حسب تورات یا علا حسب انجیل بینشون حکم بکنن. مرحوم اردبیلی در زبدت البیان در صفحه 859 و 860 می فرماید تهاذه الآیه تخییر للنبی و لمن یقوم مقامه من الامام و القاضی. اولا اختصاص به پیامبر نداره، شامل امام و شامل قاضی معمولی هم میشه. انتها کما الیهم الکفار، اگر کفار تهاکم به اونها کردن، اومدن سراغ پیامبر یا امام یا یه قاضی شیعه، گفتن بین ما حکم بکنید، ان یحکمو بینهم بالعدل الذی هو الحق فی نفس الامر، حکم بکنه به عدل. عدل همون حقه و هو مقتضی الاسلام، این مقتضای اسلامه. یا این کارو بکنه و بین ان یعرضوا عنهم، اعراض بکنه، و ان یحیلوا الی حکامهم، اونها رو احاله بده به حکامشون، یحکمون بینهم به مقتضا شرعهم، به مقتضای شریعتشون حکم بکنن، ان کان فی شرعهم فیه حکم کما ذکر اصحابنا. اون وقت مرحوم شیخ طوسی در کتاب تهذیب در جلد ششم در صفحه 300 حدیث 46 باب من الزیادات فی القضایا والاحکام، این روایتی رو از ابو بصیر از امام باقر نقل میکنه. قال، امام باقر فرموده بر حسب این روایت، ان الحاکم اذا اتاه اهل التورات و اهل الانجیل یتهاکمون الی کان ذالک الی، اگر یه یهودی یا مسیحی تهاکم کردن او میتونه حکم بکنه، ان شاء حکم بینهم و ان شاء ترکهم. مرحوم طبرسی هم در مجمع البیان در جلد 3 صفحه 196 فرموده، و ظاهر فی روایات الباب فی روایات اصحابنا ان هذا تخییر ثابت فی الشرع للأئمة والحکام، این تخییر اختصاص به پیامبر نداره، برای ائمه و حکام هم هست. در تفاسیر اهل سنت قرطبی در تفسیر خودش میگه در این آیه دو قول وجود داره، بعضی ها قائلن به همین تخییر که علمای شیعه هم همین رو میگه، اما قول دوم این است این آیه منسوخه و فل آیته قول انسان جلد ششم الجامع لأحکام القرآن تفسیر قرطبی صفحه 209 و فل آیته قول انسان هی منسوختون به قولی تعالی و انحکم بینهم بما انزل الله، و در آیه 49 مائده اونجا می فرماید خدا خطاب میکنه پیامبر انحکم بینهم بما انزل الله. اون آیه ناسخ این آیه است. اون وقت نقل میکنه که بعضی ها قائل بودن به این که اول که پیامبر مدینه تشریف آوردن چون اسلام خیلی قوی نبود خدا فرمود ها را یا حکم بکن یا اونها را ارجاع بده به حکام خودشون، اما بعد که اسلام نزدی گرفت و قوت و اقتداری پیدا کرد آیه آمد و انحکم بینهم بما انزل الله. خب ما دلیلی که بر نسخ نداریم و طبق عقیده خود فقهای شیعه و مفسرین شیعه این آیه منسوخ نیست. خب حالا شاهد ما اینه، شاهد این است که وقتی خدا به پیغمبر میفرماید انحکم بین، میفرماید ان جاءو فاحکم بینهم او اعرض، اعراض هم معنا میکنیم یعنی اینا رو ارجاع بده به حکام خودشون. این غیر از قاعده الزام چیز دیگه میتونه باشه؟ اینا رو وقتی میگه ارجاع بده به حکام خودشون یعنی ملزمن علا حسب مذهب هم عمل بکنن، یعنی از خود این آیه این جمله‌ای که در بعضی از روایات از ائمه علیهم السلام وارد شده که فرمودن هر چه ما میگیم میتونیم از قرآن استخراج بکنیم، این روایاتی که بود من دان به دین قوم لزمه حکمه، از همین آیه میشه استفاده بشه. به نظر ما این آیه مؤید خوبیه برای قاعده الزام. حالا تا دنباله بحث همین آیات سوره مائده را آقایون ببینن تا انشاءالله روز پنجشنبه. و صلی الله علیه و سلم.